سلسله درس های دین فطری، درس 14، قسمت اول، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام حضر همه عزیزان و سروران گرامی. درس 14 مباحث دین فطری رو تقدیم محضر شما عزیزان میکنیم با عنوان راهنما. از ابتدای بحث این گونه محضر عزیزان عرض کردیم که زیرساخت بنای دین شناخته و در بین سه مقوله مهم خدا، انسان و هستی گفتیم شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان آغاز بکنیم و مسائل مربوط به انسان را در 7 محور تقدیم کردیم که محور اول هدف از خلقت بود، محور دوم راه رسیدن، سوم راه نمای رسیدن، وسیله حرکت، چگونگی حرکت، موانع رسیدن و چگونگی مبارزه با موانع. هدف رو عرض کردیم که با شناخت خالق میتونیم بهش پی ببریم. خالق هستی رو از طریق آیات آفاق و انفس اینگونه شناختیم که او معدن بی نهایت همه کمالات، زیبایی ها و مهربانی هاست، معدن بی نهایت همه صفات خوب و ویژگی های مثبتی است که به ذهن ما خطور میکنه و ما دوست داریم که داشته باشیم. خب این خالق مهربان ما برای چی ما را آفرید؟ عرض کردیم که آفرید تا هر چی داره به ما بده، آفرید تا ما رو مثل خودش کنه، آفرید تا ما رو به کمال مطلق برسونه، ما رو متصل به بی‌نهایت کنه، به ما لذت بی‌نهایت بده، ولایت تکوینی در دنیا و لذت بی‌نهایت ابد در آخرت. خب اما راه رو هم عرض کردیم که راه اتصاف به صفات بی‌نهایته. اگر بخوایم به بی نهایت متصل بشیم و بخوایم ویژگی های او رو و هرچرا که او دارد داشته باشیم، گفتیم باید صفاتمون رو مثل او کنیم، باید شبیه او بشیم، راستگو باشیم، امین باشیم، صابر باشیم، شاکر باشیم، بصیر باشیم، خبیر باشیم، حلیم باشیم، بخشنده باشیم، ستار باشیم. و به هر حال این گونه عرض کردیم محضر شما عزیزان که حداقل مظهر یک صفت از صفات او باید باشیم، یه مدرک دکترا در صفات حضرت حق باید بگیریم، حداقل یکی که این شرط لازم برای اتصال به بی نهایته. حالا هرچه بیشتر داشته باشیم اون موقع لذتمون از اتصال به بی نهایت بیشتر میشه و جایگاهمون و درجهمون بالاتر میره. خب و ما عرض کردیم که حالا نوبت به راهنما میرسه که راهنمای رسیدن به بی نهایت کیه؟ چه کسی در این مسیر میتونه ما رو راهنمایی بکنه؟ خب طبیعیه وقتی غایت ما اتصال به بی نهایت باشه و راه هم اتصاف به صفات بی نهایت باشه، انسانی میتونه ما را به این غایت برسونه و دست ما رو بگیره و راهنمایی کنه که خودش متصف به صفات بی نهایت باشه. انسانی میتونه که خودش متصل به بی نهایت شده باشه. کسی که خودش متصف به این صفات نباشه، کسی که خودش متصل نباشه، نمیتونه ما رو برسونه به این غایت. خب چه کسی است که اینطوریه؟ کسی این ویژگی رو داره که هم خودش متصف به صفات الهیه و هم متصل هست؟ در درجه اول انبیا و ائمه علیهم السلام، اینها کسانی هستن که خودشون متصف به صفات الهیه و متصلند. علامت اتصالشون هم اینی که میتونن مثل خدا عمل کنن. معجزه داشتن انبیا و کرامت داشتن ائمه علیهم السلام نشانه اتصال اونهاست به بی نهایت. وقتی مثلا پیغمبری میتواند مرده زنده کند و پیغمبری از دل کوه شتر در میاره، این یعنی قدرت تکوینی داره، یعنی متصل به منبع انرژی بی نهایت. یا ائمه علیهم السلام که حالا کراماتشون کم و بیش مشهوره و مردم دیدند، در واقع جلوه ای از ولایت تکوینیشون رو با این کرامات به نمایش گذاشتند، خواهد نشون بدن که ما متصل به بی نهایت هستیم. دستتون رو در دست ما بگذارید تا ما دست شما رو در دست بی نهایت بگذاریم. خب بعد از انبیا و ائمه علیهم السلام در بین ما، مخصوصا در عصری که حالا ما در بین خودمون از انبیا و ائمه کسی رو به صورت حاضر نداریم، شهدا و انسان‌های صالح، اینها متصل به بی‌نهایت هستند. شهدا که متصلن چون مظهر یک صفت از صفات خدا هستند، صالحان هم همینطور، انسان‌های صالحی که متقی هستند و مظهر صفات خدا هستند، اینها هم متصل به بی‌نهایتند چون متصف به بی نهایت هستن. صفات بی نهایت رو ما در وجود صالحان میبینیم، انسانهای پرهیزگار، متقی، بخشنده، انسانهایی که نشانه خدا هستند بر روی زمین. این که مثلا میگیم آیت الله، آیت الله کسی نیست که فقط فقه و اصول خونده باشه. آیت الله به معنای واقعی یعنی نشانه خدا، یعنی کسی که نشانه خدا در وجودش هست. نشانه خدا چیه؟ صفات حضرت حق که در وجود یک نفر هست، این میشه آیت الله، این میشه حجت خدا بر ما، این میشه کسی که خدای متعال فردا وسیله او احتجاج میکنه بر ما، میگه در زمان شما با شرایط شما با همان امکاناتی که شما داشتید در کنار شما کسانی بودن که تونستند مظهر صفات من بشن. اگه کسی بگه نمیشد، نمیتونستیم، حضرت حق به وسیله اینها احتجاج میکنه بر ماها. خب اینها هم در واقع کمک مربی هستن، انبیا و ائمه مربی ما هستن و راهنمای ما هستن، اینها هم دستیاران انبیا و ائمه هستن. همان راهی رو که انبیا و ائمه به ما نشون دادند، همان راه رو نشون میدند. خب این که ما در قرآن میخونیم که باید از خدا این چنین طلب کنیم که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدای ما را به راه مستقیم هدایت کن، راه کسانی که نعمت بهشون دادی. این کسانی که خدا بهشون نعمت داده کیه؟ کیا هستند؟ قرآن در آیه دیگه در سوره نساء میفرماید که و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهداء و صالحین. در این آیه خدای متعال مصداق انعمت علیهم رو مشخص میکنه، انبیا، صدیقین که صدیقین همان ائمه اطهار علیهم السلام هستند، شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینا میتونند رفیق راه ما باشند، اینا میتونند راهنمای ما باشند. حالا خدا چه نعمتی به اینها داده که در سوره هم میفرماد انعمت علیهم؟ نعمتی که خدا به اینها داده همون صفات خودشه، همون مقام اتصال به بی نهایته که این بالاترین نعمته، همون مقام عبودیته، همون مقام اتصال به بی نهایت یعنی همون مقام عبودیت. عبد بودن یعنی کسی که متصل به بی نهایته. خب حالا صفات الهی بالاترین نعمتی است که حضرت حق به کسی میده، که دیگه بالاتر از این ما نعمتی نداریم، که خدا اینو به انبیا و ائمه علیهم السلام در حد اعلا داده. اصولا بر اساس این تعریفی که قرآن داره از انعمت علیهم، حالا ما باید بدانیم که بالاترین نعمت همین صفات الهی است و هر چه که ما رو به رشد برسونه، هر چی هم در دنیا از امکانات مادی و وسائلی که ما رو به رشد برسونه همه میشه نعمت. اگه چیزی باشه که ما رو به رشد نرسونه و مانع رشد ما بشه، این میشه نقمت، این میشه گرفتاری. بله مال و ثروت و جوانی و اولاد و فرزند و اهل و امکانات دنیوی، اینا در صورتی که ما رو به رشد برسونه نعمته، در صورتی که ما مانع رشد ما بشه یا باعث سقوط ما بشه، اینها نقمته. و اما نعمت چیزی است که ما رو به رشد برسونه، همون صفات الهی که عرض کردیم که حالا بالاترین درجه این نعمت در وجود انبیا و ائمه است. اما در بین انبیا و ائمه باز کدوم برترند؟ ببینیم که کدوم صفات بیشتری رو دارن. ملاک برتری در پیشگاه خدا همینه که ما ببینیم چه کسی جلوه های بیشتر و بالاتری از صفات خدا در وجودشه، این انسان برتره. حالا در بین ائمه علیهم السلام و انبیا، آیا ائمه علیهم السلام جلوه بیشتری از صفات خدا دارند یا انبیا؟ قطعا ائمه علیهم السلام. حالا دوستان و سروران عزیز، خودتون میدونید که ائمه ما 14 معصوم علیهم السلام، 12 امام علیهم السلام، این عزیزان فقط امام زمان خودشون نبودند، امام برای همه انسان‌ها در طول تاریخ، چه بعد خودشون تا قیامت و چه قبل از خودشون تا زمان ابتدای خلقت. ائمه علیهم السلام حتی قبل از اینکه حضور فیزیکی در این دنیا پیدا کنن و خدا بدنشون رو در این دنیا خلق بکنه، شناخته شده بودن. از حضرت آدم تا حضرت خاتم همه انبیا مکلف بودند به اینکه ائمه رو بشناسند و به اونها احترام بذارند و اونها رو امام خودشون بدونند. اینکه در قرآن میفرماید و ان من شیعته لابراهیم، در روایت ما تفسیر شده یعنی از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام یکیش ابراهیمه. همه انبیا شیعه امیرالمؤمنین بودن، همه انبیا مقام ائمه علیهم السلام رو میشناختند و حتی توسل به مقام ائمه میکردند و در گرفتاری ها متوسل میشدند به ائمه معصومین علیهم السلام، که حالا عرض خواهیم کرد این به خاطر جایگاه ویژه ائمه علیهم السلام است در خلقت که همین امروز توضیح خواهیم داد. اما اجمالاً بدانیم که مقام ائمه علیهم السلام بالاتر است از مقام انبیا. خب ائمه علیهم السلام به این دلیل بالاتر، چون به تمام صفات خدا در عالی ترین درجه متصف هستند، به عالی ترین درجه. ببینید انبیا به تمام صفات خدا متصف نیستند، از یکی دوتا ستا تا امام صادق میفرماید بعضی از انبیا تا 14 ویژگی و صفات حضرت حق رو امام صادق میفرمایند که داشتند، اما بیشتر از 14 تا دیگه نبیی نبوده که داشته باشه. اما ائمه علیهم السلام چی؟ همه صفات حضرت حق رو دارند. امام صادق میفرماید که تمام اسماء الله رو ما داریم و تمام اسماء الله نزد ماست جز یکی، که حالا اینو ما در ابتدای بحث عرض کردیم در مقام انسان کامل که گفتیم خدای متعال همه ویژگی ها و اسماءش رو به انسان میده جز دوتا، اون دو کمان استقلال در صفات و عرض کردیم که ازلیت. این دوتاست که دیگه قابلیت عطا و بخشش به مخلوق رو نداره، یا بگیم مخلوق قابلیت داشتن این دوتا رو نداره. بنابراین حالا اونی که امام صادق میفرمان هم مقام مخلوقیته که ائمه دارن، به خاطر این مقام مخلوقیت دیگه استقلال در صفات ندارند. اما حالا ازلیت رو عرض کردیم قبلا که عقول قاهره، که همطور که ابن سینا میگه و بقیه فلاسفه بعد از او تایید میکنن و درست هم هست، عقول قاهره حتی مقام ازلیت رو دارن، اما ازلیت زمانی عرض کردیم نه ازلیت رتبی. به هر حال اون یه مقام، اون یه صفت رو که امام صادق میگه ما نداریم، همون مقام استقلال در صفات، مقام ربوبیت که حضرت حق داره و ائمه علیهم السلام به خاطر اینکه مخلوق حضرت حق هستن نمیتونند، هیچ مخلوقی نمیتونه این مقام رو داشته باشه. ولی باقی اسماء الله نزد ائمه هست، نه اینکه اسماء الله رو میدانیم، یعنی ما جلوه همه اسماء الله هستیم، عالی ترین درجه صفات خدا در وجود ائمه علیهم السلام هست. اگر بخوام دلیل نقلی هم برای این قضیه بیاریم، غیر از دلیل عقلی که واضحه، دلیل عقلی که حالا بعدا عرض خواهیم کرد بهش اشاره میکنیم، اما دلیل نقلی برای این قصه که مظهر همه صفات خدا هستن همین آخرین سوره، آخرین آیه از سوره رعد می‌فرماید: و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ای پیامبر، کافران میگن که تو پیامبر نیستی، بگو خب برای اثبات پیامبری من کفایت میکند خود خدا و کسی که نزد شماست و همه علم الکتاب در نزد اوست. غیر از پیامبر خدا کسی دیگری باید باشه در بین مردم که مصداق این آیه باشه: قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کسی باید باشه که تمام علم الکتاب پیششه. این کیه؟ چه کسی است که مصداق این آیه است؟ همه مفسرین مدقق و منصف، چه از تشیع چه از اهل تسنن، همه میگن معلومه دیگه این مصداق این آیه قطعا باید امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. هرچند وهابیون انکار میکنن این مسئله رو و برای پوشاندن حق اینجا میان تحریف میکنن تاریخ رو و میگن هو ابن عباس در کنار کتاب هایی که یا قرآن هایی هم که در مکه و مدینه هست، اکثر قرآن هایی که الان اونجا هست من دیدم در کنار این آیه یه حاشیه زدن، در حاشیه قرآن نوشتن هو ابن عباس، برای اینکه اذهان رو گمراه بکنن و مردم به مقام امیرالمؤمنین یه وقتی پی نبرن. در حالی که روایت فراوانی داریم که حالا این کسی که قرآن داره اینجا میگه برای اثبات پیامبری پیامبر خدا کافیه، اون وجود مقدس امیرالمؤمنینه، چون مظهر همه جلوه های خداست، چون مظهر همه صفات خداست، یعنی اون دیگه نمیتونه دروغگو باشه، مظهر صداقت خداست، مظهر امانت خداست، پس او بهترین فرده برای اینکه شهادت بده به رسالت پیامبر. خب بر اساس این آیه وقت ما باید یقین کنیم از نظر نقلی این مطلب اثبات میشه که ائمه علیهم السلام کل علم الکتاب رو دارن. علم الکتاب چیه؟ همون صفات حضرت حق. چون در آیه‌ای که درباره آصف ابن برخیا هست که گفت انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، قرآن میفرماید که قال الذی عنده علم من الکتاب، کی گفت من تخت بلقیس رو با یه چشم به هم زدن میارم؟ الذی عنده علم من الکتاب، کسی که یه ذره از علم الکتاب پیشش بود. از امام صادق علیه السلام پرسیدن این آصفی که خدا میفرماید انه علم من الکتاب چه مقدار از علم الکتاب پیش او بود؟ امام فرمودن که یه دونه از علم الکتاب نزد او بود. خب معروف مردم میگن که این کسی که علم الکتاب بلده یعنی چی؟ یعنی که اسم اعظم بلده. اسم اعظم قبلا عرض کردیم، اسم اعظم این نیست که ما یک اسم از اسماء الله رو بلد باشیم و تکرارش کنیم، تلفظش بکنیم. با تلفظ اسم اعظم چیزی حل نمیشه. عرض کردیم که ما اسم اعظم رو بلدیم هممون. الله اسم اعظم حضرت حقه. اما چرا برای ما اتفاقی نمیفته؟ اراده‌ای که میکنیم محقق نمیشه با تکرار این اسم؟ برای اینکه ما مظهر این اسم نیستیم. بنابراین الله برای ما اسم اعظم نیست، چون خودمون مظهرش یکی از صفاتش نیستیم. اما اگر مظهر یک صفت از صفات خدا بودیم یعنی ما یه اسم اعظم داریم، اگر مظهر دو صفت بودیم دو اسم اعظم داریم، اگر مظهر هر صفتی بودیم اون صفت اون اسم برای ما میشه چی؟ اسم اعظم. حالا از امام صادق پرسیدن که آصف چند تا از اون علم الکتاب رو بلد بود، چه مقدار؟ امام فرمودن مظهر یک اسم از اسماء الله بود، یعنی در یک اسم حضرت حق به انتها رسید، به اون مدرک دکترا که عرض کردیم، به جایی که دیگه حتی اگر جانش در خطر باشه، همه هستیش در خطر باشه، باز هم دست نمی کشه از اون صفت. خب حالا وقتی آصف ابن برخیا یه دونه از اسماء الله رو بلده یا اینکه بفهمید مظهرشه، اینجا میفهمید من عنده علم الکتاب، نمیفهمید علم من الکتاب، اینجا کل علم الکتاب پیششه و بنابرای شهادت خاص و عام در این آیه این شخص حضرت امیرالمؤمنینه و هرچی درباره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اثبات بشه درباره همه ائمه همینطوره. اگر حضرت امیرالمومنین مظهر همه علم الکتاب، مظهر همه اسماء الله، پس همه ائمه اینطوری هستند. بنابراین میگیم ائمه اطهار علیهم السلام مظهر همه اسماء الله هستند. خب عالی ترین درجه صفات خدا رو دارند. خب اما چون عالی ترین درجه صفات حضرت حق رو دارند، باید معصوم از خطا و اشتباه هم باشند. نمیشه که کسی مظهر اسماء الله باشه ولی خطا کنه، اشتباه بکنه. بنابراین که مظهر اسماء الله هستن، خود این دلیل بر عصمتشونه. دقت فرمودید؟ لذا این آیه هم شهادت میده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و همه میدونن که این اراده خدا در این آیه اراده تکوینیه، نه اراده تشریعی. اراده تشریعی خدا مبنی بر تطهیر انسان برای همه است. همه انسان ها رو خدا اراده کرده که تشریعاً اراده فرمود که باید پاک بشید. خب اما این آیه محمد فقط درباره اینها این اراده رو کرده. اگه این اراده تشریعی بود که معنا نداشت که انحصار در اینجا باشه. پس این اراده یه اراده است غیر از اراده تشریعی. و غیر از اراده تشریعی ما یک اراده بیشتر نداریم دیگه، اراده تکوینی. بنابراین منحصر میشه در اراده تکوینی. انما یرید الله، فقط خدا درباره شما این اراده رو کرده که تکوینن شما را پاک آفریده. یعنی از اول به گونه ای شما را آفریده که هیچ رجس و پلیدی، هیچ نقصی، هیچ کمبودی، هیچ نقصانی در وجود شما از اول نبوده. این آیه هم علاوه بر اون آیه قبل دلالت داره بر اینکه ائمه علیهم السلام باز مصون از خطا و هر اشتباهی هستن. خب و چون دارای تمام اسماء الله هستند، دارای ملک تکوینی هم هستند، میتونیم حتی به اون آیه که فرمود و من عنده علم الکتاب، به اون آیه استناد کنیم که چون کل علم الکتاب رو دارن، پس ولایت تام تکوینی بر کل هستی دارن، حتی بر ملکوت. چون وقتی آصف مبرخیه یه دونه از اون اسماء رو داره، ولایت تکوینی داره در کره زمین، میتونه اینطوری اشیاء رو جابجا کنه. وقتی کل اسماء الله رو داشته باشی، بر کل هستی ولایت تکوینی انسان پیدا میکنه. اما غیر از او باز آیه دیگری هست که اینجا به وسیله همین آیه مستقیماً به ملک تکوینی ائمه علیهم السلام بتونیم اشاره کنیم و اثبات کنیم ملک تکوینی را، یعنی ولایت تکوینی بر کل هستی را برای ائمه علیهم السلام. این آیه در سوره نساء 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکم و آتیناهم ملکاً عظیما. می فرماید که ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، و آتیناهم ملکاً عظیما، به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم. اولا آل ابراهیم کیا هستند؟ همه مفسرین منصف و مدقق طبق روایاتی که از خود پیامبر گرامی هم رسیده، ائمه اطهار علیهم السلام هم تایید فرمودند و بیان کردند، آل ابراهیم آل محمد علیهم السلام هستند. خب این که میفهم ما با آل ابراهیم علاوه بر کتاب و حکمت ملک عظیم دادیم. ملک عظیم چیه؟ همین سلطنت تکوینی است. ملک عظیم سلطنت تکوینی است که خدا در این آیه میفرماید که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. این ملکی که در این آیه میفرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یعنی چی؟ این ملک همون ملک تکوینیه که به هر کسی که میخواد میده، هر کسی که میخواد ملک تکوینی میده. این ملک ملک سیاسی نیست، سلطنت و ریاست دنیوی نیست. الا سلطنت و ریاست دنیوی رو که خوب جباران هم دارن. یزید ملعون هم وقتی سر امام حسین رو آوردن در مقابلش، شروع کرد به خواندن این آیه، گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خدا این ملک رو به من داده، این سلطنت از جانب خدا به من رسیده، خدا از حسین گرفته به من داده. اونجا بود که حضرت امام حسین برای اینکه روشن کنه قضیه چیه، شروع کردن به قرآن خوندن. قرآن خوندن حضرت یک نشانه است، نشانه این که ما ملک تکوینی داریم. ملک تکوینی یعنی این، یعنی این که حتی اگر شما در این عالم هم حضور نداشته باشی، بدنت هم قطع شده باشه، باز چنان تسلطی بر هستی داری که میتونی با همان سر بریده قرآن بخونی. خب یزید اینو فهمید، خودش فهمید که چه اشتباهی کرده و نمیتونه حقه بزنه. گرچه حالا اون کسانی که پای منبر بودن و یا اون کسانی که پای تخت یزید بودن این قضیه رو شاید نفهمیدن که حضرت داره با قرآن خوندنش چی میگه. داره میگه این ملک، ملک تکوینی است که هرگز یزید و امثال یزید و جباران عالم اگه همه کل عالم رو هم تصرف کنن به این ملک تکوینی نمیرسن. ملک تکوینی غیر از ملک سیاسی است. ملک تکوینی اینه که در هستی بتونی تصرف کنی، همون چیزی که حضرت ابراهیم از نمرود خواست، گفت ربی الذی یأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. این ملک تکوینیه که خدای من دارد که خورشید رو از مشرق طلوع میده. تو اگه راست میگی، اگه دارای ملکی ادعا میکنی، الم تر الذی حج ابراهیم فی ربه، این آیه میفهمد که نمرود اینجوری احتجاج میگه، میگفت که ان آتانی الله الملک، خدا به منم ملک داده. حضرت ابراهیم فهمید خب خیلی خوب، اگه خدا به تو ملک داده، این قدرت تسلط تکوینی داری، خورشید رو از مغرب طلوع بده دیگه، این نشانه اینه که تو هم ملک تکوینی داری. فبهت الذی کفر، اینجا مبهوت شد چون دید نمیتونه. اینجا حضرت امام حسین وقتی این آیه رو خون، فبهت الذی کفر، یزید دیگه مبهوت شد و برای همین دست و پاش به لرزه در اومد. فهمید که این ملک تکوینی که در اختیار امام حسین میتونه به وسیله ملک تکوینی یزید رو هم نابود بکنه، میتونه دودمان یزید رو هم خاکستر بکنه. اما حالا حکمتش رو بعدا در آخر درسمون عرض خواهیم کرد که چرا حالا ائمه علیهم السلام با داشتن این ملک تکوینی یه جایی از ملک تکوینیشون مخصوصا بر علیه دشمنان استفاده نمی‌کنن. چرا امام حسین در کربلا از ملک تکوینی استفاده نکرد که مثلا همه لشکر یزید رو تار و مار کنه با ملک تکوینیش؟ خب اینکه کجا استفاده میکنن، کجا نباید استفاده بکنن، اینا یه بحث مفصلی خیلی هم مهمه در پایان بحث امروز بعد از بیان مقام ائمه اطهار علیهم السلام عرض خواهیم کرد. خب اما به هر حال این آیه داره میفرماد که ما با آل ابراهیم که ائمه علیهم السلام باشن ملک عظیم دادیم. ملک عظیم سلطنت بر همه هستی، ولایت تکوینی هم بر ملک هم بر ملکوت. خب و یه نکته هم باید اینجا به تبع این بحث عرض بکنیم که این ملک تکوینی رو خدا به ائمه داده، اما انحصاراً اینطور نیست که تا ابد اینها داشته باشن. نه، خدا این ملک رو به آل ابراهیم و ائمه علیهم السلام داده که به ما بدند. در آیه 53 نساء میفرماید که ام لهم نصیب من الملک، آیه ده که مدعی خلافت و ولایت بر جامعه هستن که یهود هم پشتشونه، که این آیه خطاب به یهوده، آیا اونایی که وابسته به یهودن یا خود یهود اهل کتاب، ام لهم نصیب من الملک، آیا اینها بهره ای از ملک تکوینی دارن؟ خب میفرماید که قطعا ندارن دیگه، این استفهام انکاریه. فاذا لا یعطون الناس نقیرا، میگه اگه داشتن، اگه میداشتن هیچ چیزی به مردم نمیدادن. به اندازه اون نخ وسط شکاف هستی خرما هم که ناچیزترین چیزه، که عرب مثال میزنه وقتی میخواد چیز ناچیزی رو بیان کنه میگه نقیر، خدا میفرماید به اون اندازش هم به مردم نمیدادند. پس حالا در آیه بعدش که میفرماید ما با آل ابراهیم ملک عظیم دادیم، برای چی دادیم؟ مشخص میشه با این آیه که این ملک عظیم را به ائمه علیهم السلام خدا داده تا به مردم بدند. قطعا همینطوره، این ملک عظیم را ائمه علیهم السلام به مردم میدن. و ما در بحث عصر رجعت خواهیم گفت، قبلا هم اشاره کردیم در بحث ولایت تکوینی، که ائمه علیهم السلام رسالتشون اینه که بیان این ملک تکوینی رو به همه انسانها رو باید به حدی رشد بدن و تربیت بکنند که برسن به اینجا که همه انسانها به ولایت تکوینی بر هستی برسند. که این مسئله در عصر رجعت اتفاق خواهد افتاد، شروعش در عصر ظهوره، کم کم همگانی شدنش و فراگیر شدنش در عصر رجعت. و اما حالا قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم جواب سوالا رو بدیم. چشم، بله عرض کردم که دلیل عقلی هم وجود داره، دلیل عقلی هم هست، خیلی دلیل عقلی واضح و روشنی که حالا دلیل عقلی رو میرسیم تو بحث خلقت ائمه علیهم السلام، همینجا که الان میخوایم بحث رو بدیم عرض خواهیم کرد. حالا بله، در ضمن این بحث اشاره خواهیم کرد به این دلیل عقلی هم. خب این مقام معصومین علیهم السلامه که عرض کردیم بالاتر از مقام انبیاء و در واقع ائمه علیهم السلام امام انبیاء هم هستند. حالا این که پس چرا مثلا انبیاء مقدم شدند در زمان در این دنیا، این یه بحثی است که انشالله بعداً تو بحث طاغوت خواهد آمد که حالا انبیا اومدن چه کار کردند، بعد ائمه علیهم السلام چرا باید بعد از انبیا می اومدند، زمانی که باید بیان اون رسالتشون رو بعد از انبیا به اتمام برسونند. که حالا فعلا عنوان مسکن این مسئله رو عرض بکنیم، این تقدیم و تأخیر دلیل بر فضیلت مقام یا پایین تر بودن مقامشون نمیشه. اگر مثلا انبیا زودتر اومدن، ائمه بعد از اونا اومدن، دلیل برای نمیشه که مقام ائمه پایین تره. مثل اینه که شما تو دانشگاه که میرید، مثلا قبل از اینکه در دانشگاه برید باید در دوره های تحصیل ابتدایی و راهنمایی و متوسطه شرکت کرده باشید. معلم باید اول بیاد آموزش بده یه سری مسائل رو تا بعد نوبت برسه به استاد دانشگاه. به اون اساتید برتر همیشه آخر میاند. اینجوری نیست که تو زمانی که ما تو دوره ابتدایی هستیم اساتید دانشگاه بیان ما رو درس بدن، نه، ما دوره ابتدایی و متوسطه رو باید بگذرونیم، بعد تو دوره آموزش عالی اونجا بهترین استادها میان و بهترین درسها رو به ما میدن. خب ائمه علیهم السلام هم همینطورن، در دوره ای که آمدن دوره ای بود که باید اون مقدمات در زمان انبیا طی میشد تا زمانی این برسه که ائمه معصومین علیهم السلام دیگه اون چیزی که باید به بشر بگن برای رشد زمانش فرا رسیده باشه. حالا اینو تو بحث طاغوت ها مفصل بحثشو باز خواهیم کرد. خب اما معصومین علیهم السلام چطور به این مقام رسیدن؟ چی این مقامو بهشون داده؟ آیا ائمه معصومین علیهم السلام انسانهای عادی بودن مثل ما که در اثر مثلا اطاعت امر خدا به این مقام رسیدند، یا اینکه مثلا خدای متعال اینها رو در بین همه مردم عادی انتخاب کرده گفته مثلا شما بیاید این مقام عصمت رو بهتون بدم یا این مقام ولایت تکوینی رو بهتون بدم، اینطوری بوده؟ ترجیح بلا مرجح بوده؟ یا اینکه نه، این یه قانونی بوده که حالا عرض خواهیم کرد قانون خلقت اینه که بالاخره وقتی میخواد خلقی صورت بگیره یه نقطه شروع داره، نقطه شروع خلق این اختزار رو داره که اولین فردی که خلق میشه باید کامل ترین باشه. لذا حالا دقت بفرمایید جایگاه معصومین علیهم السلام در خلقت به این شکله. ما اگر بخوایم مقام ائمه رو بدونیم باید این مسئله رو حتما بهش توجه داشته باشیم که اصلا خلقت معصومین چه زمانی بوده و به چه شکل بوده. هم عقل و هم نقل این مسئله رو بیان میکنه و تایید میکنه که اصلا معصومین علیهم السلام خمیر مایه خلقت بودند. وقتی میگیم خمیر مایه خلقت یعنی چی؟ یعنی اصلا تمام هستی از نور اونها خلق شده. دقت فهمیدید؟ یعنی اگر نور اونها نبود هستی هم به وجود نمی اومد. گرچه نور اونها از نور خداست ولی بالاخره خدای متعال از نور اونها هستی رو خلق کرده. ببینید داستان خلقت به این شکله که خود حضرت حق بود و هیچ کس نبود دیگه. وقتی که حضرت حق بود و کسی نبود و خدای متعال اراده فرموده که حالا آنچه را که داره ببخشه و بده، او باید مخلوقاتی خلق بکنه دیگه، مخلوقی باید باشه که خدای متعال همه ی آنچه را که داره به او بده. خب اینو قبلا عرض کردیم، پس باید یک ظرفیتی در این مخلوق ایجاد بکنه که بتونه همه ی داشته های خدا رو داشته باشه. لذا حضرت حق وقتی خلق رو میخواست آغاز بکنه، اولین انعکاس خداوند در آینه خلقت، اولین تجلی بفرمایید، اولین تجلی که حضرت حق فرمود شد نور اول. نور اول که حالا این تجلی خدای متعال در این مقام میشه نور اول، یعنی همون نور انسان کامل. هم عقل اینو قبول داره، همونطور که همه فلاسفه میدونن، همه کسانی که اون عقول عشره رو قبول دارن که میگن اصلا اولین چیزی که خلق شد عقل اول بود. ما در روایات داریم اول ما خلقه الله نوری، پیامبر خدا میفرماین. این حدیث رو حتی اهل سنت هم نقل کردن، از عثمان هم نقل کردن، عثمانی که خلیفه سوم بوده، حتی او این مسئله رو از پیامبر خدا شنیده نقل کرده، اهل سنت هم از اون نقل کردن. اول ما خلقه الله نوری، پیامبر خدا میفرماین اولین چیزی که خدا خلق کرده نور من بوده. که فلاسفه میگن خب عقل اول، نور اول همون نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، عرفا بهش میگن حقیقت محمدیه و فلاسفه بهش میگن عقل. اول ما خلقه الله العقل، عقل اول، نور اول یه چیزه، همه هر دوی این چیزا یه چیزه، همون حقیقت محمدیه، همون نور پیامبر گرامی اسلام، نور انسان کامل. که وقتی هم میگن عقل، عقل هم یعنی چی؟ همون نور انسان کامل. دقیقا فهمیدی که حالا به پیامبر میگیم عقل کل، یعنی همین، یعنی همون عقل اول. خب حالا این اولین چیزی بوده که خدای متعال خلق کرده، اولین انعکاس، که حالا طبیعیه در این اولین انعکاس همه جلوه هایی که در وجود خدا هست در این انعکاس وجود داره، در این تجلی وجود داره. در این تجلی باید همه جلوه های حضرت حق وجود داشته باشه. دقیقا فهمیدی؟ چون اولین انعکاسه. یا از نظر عقلی اینطوری بگید، باید همه ویژگی های حضرت حق را جز اون مقام ربوبیت رو همه رو داشته باشه. چون حضرت حق وقتی میخواد خلق بکنه، عرض کردیم علت خلقت چیه؟ رحمت. چون از سر رحمت میخواد خلق بکنه، رحمت او اقتضا داره که آنچه را که خودش دارد به دیگران بده و ببخشه. بنابراین این اقتضا ایجاب میکنه که حضرت حق ظرفیتی به این مخلوق بده که همه ویژگی های خدا رو بتونه داشته باشه. اگر کسی تصور کنه که این خلق اول و مخلوق اول یک ویژگی را که می شده داشته باشه خدا بهش نداده، این در واقع ظلمه، در واقع این یه جور بدبینیه به خداست که ما فکر کنیم خدا ظالمه، یه چیز رو می تونسته بده و نداده. این بخله دیگه، این ترسه، بخله، این کاستی در وجود خدا که بی نهایته و رحمتش هم بی نهایته و هیچ کاستی در وجودش نیست، این مطلب اصلا غیر قابل تصوره. بنابراین عقل میگه خدای متعال باید عقل اول را، نور اول را، مخلوق اول را به گونه ای خلق کنه که هیچ ویژگی وجود نداشته باشه که در وجود خدا باشه که به او نداده باشه، جز همون عرض کردیم مقام ربوبیت، این اتصا، این استقلال در صفات، همون مقام ازلیت رتبی، که این عرض کردیم میگه غیر قابل انتقال به مخلوقه. مخلوق این قابلیت رو نداره، الا اگه این قابلیت رو میداشت خدا این رو هم میداد به مخلوق. خب بنابراین حالا حضرت حق باید از نظر عقل تمام ویژگی ها رو به این نور اول داده باشه. خب این حکم عقل، نقل هم همینو میگه. خب وقتی این نور اول با این ویژگی خلق میشه، پس ببینید نقطه شروع خلقته، باید همه اینا رو داشته باشه. اینطور نیست که همه مخلوقات رو خدا خلق کرده باشه بعد بگه از توش مثلا تو پیامبر بلند شو، تو محمد بلند شو، پیامبر شو، من تو رو عقل اول میکنم، من تو رو مثلا نور اول. نه، از ابتدا که خلق آغاز شده از اینجا خدا شروع میکنه. مثل اینکه وقتی ما میخوایم شمارش عدد رو شروع بکنیم، از کجا شروع میکنیم؟ از یک شروع میکنیم. این ویژگی یک بودن به خاطر اینکه نقطه شروعه. نمیتونیم ما اعداد رو از دو شروع کنیم، نمیتونیم از 100 شروع کنیم، نمیتونیم از 1000 شروع. ما نمیتونیم مثلا به 99 بگیم تو بیا اول باش، به 100 بگیم تو بیا یک باش. این محاله به پنج بگیم تو بیا با وجود اینکه خصوصیت پنج بودن رو داری بیا یک هم باش، این امکان نداره، این محاله. نقطه شروع باید از یک باشه. اگر کسی این انتظار رو داشته باشه که نقطه شروع از یک نباشه، از دو باشه، اون این اشتباهه، این محاله. نقطه شروع باید از یک باشه. نظام نقطه شروع خلقت هم باید از فرد کامل باشه. این عقل میگه نقطه شروع خلقت باید از فرد کامل باشه. این فرد کامل همون نور اول است، همون عقل اول است که حالا همه اینا عرفا و فلاسفه اشاره کردن، اهل کلام هم قبول دارن. خب بعد فلاسفه میگن عقل اول عقل دوم رو خلق کرد. میگه نمیگن که حضرت حق عقل دوم رو خلقه. بله، خلقت اصلی برمیگرده به حضرت حق. حضرت حق به عقل اول این اجازه رو میده که عقل دوم رو ایجاد بکنه، با اراده حضرت حق ایجاد میشه، ولی به وسیله عقل اول. خدا عقل دوم رو به وسیله عقل اول خلق میکنه. یعنی چیه؟ یا نور دوم رو. از تجلی نور اول نور دوم ایجاد میشه. در واقع نور دوم تجلی نور اوله. همه از اون نور اوله، همه از نور خداست. یک نور است که در آینه اول یه تجلی دارد و آینه اول چون نور درش منعکس میشه، در آینه دوم یک انعکاس دیگری پدید میاد که این انعکاس دوم مستقیم از نور اول نیست. انعکاس دوم از انعکاس اول ایجاد میشه. دقت فرمودید؟ لذا از تجلی نور اول نور دوم ایجاد میشه. که فلاسفه اینطور میگن که عقل اول عقل دوم را آفرید. حالا در روایات ما داریم، در نقل داریم که این نور دوم کیه؟ نور دوم نور علی علیه السلام. دومین نوری که خلق شد در عالم خلقت زمانی که هیچکس نبود، نور امیرالمومنین علیه السلام. حالا این در مقام نورانیت ها. بعد میگیم که اینها برای اینکه بیان در این دنیا یک مراحلی و منازلی رو پشت سر میگذارن، تنزل میکنن تا بیان به این عالم. بعد این در اون مقام نورانیته. خب بعد از تجلی نور دوم نور سوم پدید اومد. همینطوری دقیقا مثل این که شما در مقابل خورشید یک آینه بگیرید، در این آینه اول یه انعکاسی ایجاد میشه، بعد یه آینه دومی در مقابل این انعکاس آینه اول بگیرید، در اون آینه دوم یه نور دیگه ایجاد میشه با یه درجه ضعف، در آینه سوم یک تجلی دیگری ایجاد میشه با یه درجه باز ضعف. همینطور این انعکاس ها میره جلو تا برسه به نقطه ای که دیگه اون انعکاس آخر انعکاس دیگری نتونه تولید بکنه. به هر حال نور دوم تجلی میکنه و نور سوم ازش ایجاد میشه که در روایت داریم این نور سوم همون نور حضرت زهرا سلام الله علیها است. بعد همینطور نور سوم هم تجلی میکنه و نور چهارم پدید میاد، نور حسن، نور امام حسن علیه السلام. بعد از نور چهارم نور پنجم پدید میاد، میشه نور امام حسین علیه السلام. نور پنجتن آل عبا سلام الله علیهم اجمعین. که همینطور حالا در روایت داریم که این نور همینطور تجلی میکنه تا چهاردهمین نور. همینطور تجلی بعد میشه نور امام زین العابدین، نور امام باقر تجلی پنجمه، همینجور نظر میخوام نور امام باقر تجلی هفتمه، نور امام صادق تجلی هشتمه، همینطور تا میاد تا تجلی چهاردهم که چهاردهمین نور، نور حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این انوار مقدس وقتی ایجاد شدند غیر از اینا هیچ دیگه موجودی وجود نداره، هیچ نور دیگری نیست غیر از این انوار مقدس. نه ملائکه، نه ملکوت، نه عالم ملک. تصور بفرمایید زمانی که نه ملک بوده نه ملکوت، نه هفت آسمان بوده، نه عرش و لوح و کرسی و قلم، هیچ کدوم نبودن دیگه، حتی ملائکه هم نبودن، هیچ موجودی نبوده. حضرت حق وقتی آفرینش آغاز کرده از انوار این معصومین علیهم السلام. خب بعد خدای متعال وقتی این انوار مقدس رو خلق فرمود، از تجلی این انوار مقدس روح رو خلق فرمود، ملائکه رو خلق فرمود، ملکوت رو خلق فرمود، ملک رو آفرید. حالا اینا همه دلیل داره که چرا همین آفریدن، هر کدوم از اینها برای خودش دلیل داره که چرا باید آفریده بشن، اصلا لزومشون، دلیل وجودشون چیه. خب ببینید وقتی خدای متعال این انوار مقدس رو خلق کرد، اولا این نکته رو توجه دارید عزیزان که این 14 نور کلهم نور واحدند، یعنی همه یک نورند. در واقع میتونیم ما اینطوری بگیم در اون مثال انعکاس آینه، این که بگیم تمام این 14 نور انعکاس اول خدا هستند در آینه خلقت، اما یه انعکاسی که 14 جلوه داره، 14 طیف داره. دقت فرمودید؟ مثل مثلا اینکه نور خورشید وقتی در مقابل منشور قرار میگیره، اون وقت رنگین کمان پدید میاد. این رنگین کمان رنگای مختلفی داره، یکیش بنفشه، یکی قرمز، یکی مثلا زرد. خب اما این رنگهای مختلف همه چیان تجلی نورند. اینطور نیست که اینها جدا باشن از هم، تجلی یک نورند. لذا میگیم کلهم نور واحد. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین. تمام اینها یک نور بودند. خب حالا انوار مقدس معصومین کلا میتونیم بگیم نور اولند. که حالا این نور اول بگیم 14 جلوه دارد. یا یه مثال دیگه بزنیم، مثال دیگر این که بگیم خدای متعال در ابتدای خلقت یک گل آفرید با 14 گل برگ، یک گل با 14 گل برگ. خب بعد غرض از خلقت گل همین خود گل دیگه، این گل برگ هاست، همین جلوه گل هم تو این گل برگ هاست. بعد دیگه بقیه اجزاء این گل به توفیل وجود این گل باید به وجود بیان دیگه، شاخه و برگ و ریشه و
بذر و
همه چیزهای دیگه که در کنار گل به وجود میاد، همه در واقع حاشیه کارند. ولی این خود گل مقصود اصلیه. حالا حضرت حق هم اول که خلق فرمود یک گل خلق کرد با 14 گل برگ. این که میگیم مقصود اصلی خلقت هم همینا هستند، نه اینکه فقط این 14 نفر، نه، رحمت خدا عامه، فیض خدا گسترده است، شامل همه میشه، شامل همه مخلوقاتش میشه. این که میگیم این عزیزان مقصود خلقتند، یعنی غایت خلقتند. یعنی چی؟ یعنی بقیه مخلوقاتی که حالا میگیم ملائکه و جن و انس و اینا همه که خلق میشن باید به اینجا برسند. مقصود خلقتن یعنی غایت خلقتن، یعنی غرض از خلق بقیه مخلوقات این است که همه مثل اینها بشند. ببینید خدای متعال در روی زمینم وقتی میخواست گل خلق بکنه، فرض کنیم اون زمانی که روی زمین خاک بود، حالا اول که مواد مذاب بود، بعد کم کم در اثر فرسایش زمین تبدیل به خاک شد و و در ازام موضوعتون که میخواست بالاخره حضرت حق یک گل در روی زمین خلق بکنه، چکار کرد؟ یک گل مستقیما خلق کرد دیگه، یک گل از زمین روید، یک گیاه از زمین روید، گل شد. بذر نبود که اول خدا بذر رو بکاره بعدن این بذره گل بشه. خدا از کامل شروع میکنه، خلق خدا باید از کامل ترین باشه. اون زمانی که حضرت حق شروع به خلقت کرد باید کاملترین فرد را اول بیافریند. این دلیل عقلی وجود معصومینه، دلیل عقلی وجود انسانهایی که باید کاملترین باشند. اینی که بگیم خدای متعال از روز اول که میخواست خلق بکنه از ناقص شروع کرد یا از کامل، اگر بگید از ناقص این غلطه، چون خدای متعال که قدرتش کامله، چطور میشه کسی که قدرتش کامله از ناقص شروع بکنه، یه چیزی خلق کنه که ناقصه، بعد این ناقصه کامل بشه؟ این غلطه. اولین خلق خدا باید کامل ترین باشد. کمون که وقتی میخواست خدا گل خلق کنه روی این زمین، اول گل خلق کرد نه بذر. این دعوایی که بعضی میگن اول تخم مرغ بود یا مرغ، مشخصه اول مرغ بود، اول فرد کامله، بعد این مرغ از لوازم وجودش اینه که باید برای تکثیرش تخم کند و تخمش جوجه شود. دقیقا فهمیدید؟ باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.